سيجعل لهم الرحمن ودا. محبتهای بر از بالا توضیح بشه تو قلبا، تنش هم پیش میاد، اختلاف هم گاهی پیش میاد، خب هست، ولی اون پیمنده پیمنده محبت. دین ما بر اساس محبت ساقهای گذاری شده. قلبت رو ببین از چی داری پر میکنی. یکی محبت قضا داره، یکی محبت شغل داره، یکی محبت پول داره، یکی محبت آبرو داره، یکی محبت شهرت داره. اینا هم یه محبته، یکی محبت محسن داره. همه این محبت هایی که باید بذاری بری، اون یکی محبت دستا میگیره تا روزه دیانه. من نبودم که تو در دلم نشستی. چقدر روزا شکر میکنه خدا رو که دلای ما پر از محبت ماست. شکر کن که نگی به نظر چه تو نمیتونه ببینه. وقت محبت ماست که تو دلت باشه، تو رو برمیگردونه تو مسیر.
الهی فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. خدایا در زبان من ثواب آر، دعای بنده خود مستجاب آر. مرا در حضرت خود کامران دار، ز کج گفتن زبانم در امان دار. مرا توفیق ده تا حمد خوانم، صفات ذات تو بر لفظ دانم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. شاعر ما در مدح پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله الصلاة و السلام میگوید: شفیع الورا خواجه بعث و نشر، شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدا صدر دیوان حشر. شفیع الورا به معنای شفاعت کننده مردمان است که در بیت قبل هم به صورت شفیع الامم به آن اشاره شده بود، و خواجه بعث و نشر یعنی سرور مردم در روز رستاخیز. بعث و نشر یعنی انگیختن و زنده کردن مردگان در روز قیامت. سعدی میگوید: پیامبر ما در روز رستاخیز که همه مردگان برانگیخته میشوند، سرور همگان است. شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدا صدر دیوان حشر. امام الهدا به معنای پیشوای راه هدایت است، و دیوان یعنی دفترخانه، اداره، دادگاه، و عبارت صدر دیوان حشر یعنی صدر نشین و بالا نشین دادگاه روز رستاخیز. شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدا صدر دیوان حشر. مفهوم بیت به روشنی یادآور حدیث نبوی است که فرمود: انا سید و ولد آدم یوم القیامت ولا فخره و به یدی لواء الحمد ولا فخره و ما من نبی یوم اذن آدم و من سواه الا تحت لوائی و انا اول شافع و اول مشفع ولا فخره، یعنی من بی آن که تفاخر کنم در روز قیامت سرور فرزندان آدم هستم و پرچم سپاسگزاری و حمد در دست من است و در آن روز پیغمبری نیست از آدم گرفته تا دیگران که در سایه پرچم من نباشد. من در روز رستاخیز نخستین کسی هستم که شفاعتش مورد قبول واقع خواهد شد. سعدی با اشاره به این حدیث شریف است که میگوید شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدا صدر دیوان حشر. و در ادامه میگوید کلیمی که چرخ فلک تور اوست، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. کلیم به معنای هم سخن است و در اینجا اشاره دارد به آیه شریفه و کلم الله موسی تکلیما، یعنی خدا با موسی سخن گفت. چه سخن گفتنی! تور هم نام کوهی است در شبه جزیره سینا که موسی در آنجا به مناجات با خدا می پرداخت و به مشاهده نور الهی توفیق یافت که از آن به عنوان تور سینا و تور موسی هم یاد شده. در سوره مبارکه مریم آمده است که وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، ای رسول ما در این کتاب از موسی یاد کن زیرا او پاک دل و فرستاده ای از جانب ما بود و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجیا، یعنی از جانب راست طور او را ندا دادیم و در حالی که با او راز می گفتیم او را به خود نزدیک کردیم. سعدی در این مصرع می گوید اگر خداوند فقط در کوه طور با موسی سخن گفت، اما برای خاتم انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام همه کون و مکان مانند کوه طور است و خداوند از همه جای عالم هستی با رسول گرامی خود سخن می گفت. کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
شمشیر قلمم سلاح لحظات ویرانگر ناامیدیم است، خنجر بیوفایی دوباره قلبم را به درد آورده، دردی جانکاه که بر ملا کننده اسرار نهان وجودم بر صفحه پیکرم است، شکوه و شیون مسکین عشق در دادگاه دنیا راه به جایی نمی برد، چرا که عقوبت عاشقی، محکومیت ابدی، محبت و به اسارت کشیدن اشکهای ندامت است. عشقی که آغازگرش تیر زهرآلود شیطان باشد و تداومش تپش‌های حاصل از هوا و هوس نفس اماره، پایانش جز نفرت و بیوفایی نخواهد بود.
دمی دیده نظر نمی کند بر لب خوشک من نمی دیده تر نمی کند سوخت عشقش این جگر نیست مرا جمله زبان بی سخن سوز چشم و دم مزن جز به درون خیشتن شم سفر نمی کنن جمله زبان بی سخن سوز چشم و دم مزن جز به درون خیشتن شم سفر نمی کنم
بر دل خون من دمی دیده نظر نمی کنم بر لب خشک من نمی دیده تر نمی
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یادمان استان تمدن خیز کرمانشاه در شمار اندک سرزمین هایی است که در هر لایه از خاک آن فرهنگ و تمدنی خفته است. آنگاه که باستان شناسان اندک لایه هایی را شکفتند، زیبایی و هنر دیرینگی این خاک را بیشتر پدیدار کردند. با توجه به پیشرفت دانش‌های گوناگون از جمله دانش باستان‌شناسی و وجود دانش‌های جدید چون دانش‌های میان‌رشته‌ای، هنوز تفسیر و برداشت از دلایل ساخت یادمان‌های ایران به ویژه کرمانشاه از جمله طاق گرا مورد پرسش است. یادمان، معبد آناهید، کاربرد معماری طاق گرا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی درباره کاربرد طاق گرا صحبت‌های بسیاری شده. هیچ همانندی بین دیدگاه‌های دانشمندان در مورد کاربرد طاق گرا تقریباً دیده نمی‌شه، به این دلیل که وضعیت معماری این طاق و موقعیت آن به گونه‌ای است که دانشمندان متحد و نظر نیستند که بگوییم به چه دلیل این طاق در اینجا ساخته شده. با وجود آسیب‌های جدی که این طاق دیده و عناصر بسیار مهمی از معماری آن در دره کنارش سقوط کرده بود و در دهه 50 بود که باستانشناسان بیش از 100 قطعه سنگ و عناصر این یادمان سطور را از دره پاتاق یا پلتاق یا پایتاق جمع آوری و به کنار تاق منتقل کردن و تونستن تقریبا بنای اصلی را یک جوری بازسازی بکنن و بر مبنای این بازسازی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره کاربرد این یادمان سترگ اظهار شده است. مهمترین دیدگاه‌ها دیدگاه‌هایی است که با مسئله تجارت و سپس مسئله دینی روبرو هستیم. این سوال که چه کاربردی این طاق داشته از طاق گرا، نخست به ذهن می‌آید که در ایران باستان با مجموعه‌های تجاری دینی در مسیر جاده‌های بسیار مهم ترانزیت و تجارت روبرو هستیم و به نظر می‌آید که با توجه به اینکه پارتی ها یکی از مهمترین کاروانداران تجارت در مسیر راه ابریشم از چین تا به کنگاور و سپس همدان و سپس به سمت غرب بوده اند، خود به خود بر ساخت چنین یادمان ها یا مجموعه های چند منظوره ای آگاهی داشتند. به نظر می آید که طاق گرا تا اونجایی که امروز کاوش های باستان شناسی مطالعه کرده و عناصر و حجاری ها و پای ستون ها را دیده و مورد شناسایی قرار داده، یکی از همین مجموعه های چند منظوره هست که می توان هم نمادهای دینی را در کاربرد آن یافت و هم مفاهیم تجاری و بازرگانی صرفی را که پارتی ها یا اشکانی ها در حدود 120-121 میلادی در پی آن بودند.
از جمله دستاوردهای باستانشناسان موفق ایرانی در پیرامون طاق گرا، برداشتن حجاب از چهره جاده‌ای کهنسال بود که این دانشمندان آن را یکی از کهن جاده‌های ایران باستان توصیف کردند.
یکی دیگر از کاربردهایی که برای طاق گرا نوشته شده و گفته شده مسئله کاربرد دینی این طاق هست. آنچنان که در ایران باستان رسم بوده است، بسیاری از جاده ها در مسیر خود دارای یادمان های دینی بودند که این یادمان ها به گونه ای ساخته می شد که کاروانیان می تونستن ضمن انجام فرایض دینی خود در این یادمان های دینی و به دلیل موقعیتشون در قرار گرفتن در کنار چشمه آب، رودخانه و یا جویباری می تونستن در اونجا استراحت کوتاهی بکنن و چارپایانشون هم به این طریق میتونستن استراحت کنن و از آب این جویبار یا رودخونه ها استفاده بکنن. نظر دوم این هست که طاق‌گرا یک کاربرد کاملا مذهبی و دینی داشته و قرار گرفتنش در این مسیر نه تنها با برافروختن آتش مقدس و انجام فرایض مذهبی میتونسته در نشان دادن راه هم به کاروانیان مؤثر بوده باشه. به هر نوع تا اینجا چه بگوییم که از نظر تجارت و بازرگانی این کاربرد داشته و چه از نظر دینی، نمیتونیم به یک نقطه نظر خیلی مشخص و ثابت برسیم و با قاطعیت بگوییم که این کاربرد درست هست یا کاربرد دیگر، برای اینکه از روزگار هخامنشیان، دوره سلوکی، دوره پارتی، دوره ساسانی و حتی دوران اسلامی ما با سه کاربرد بسیار مشخص برای یادمانهای قرار گرفته در مسیر جاده‌های بسیار مهم روبرو هستیم. باستانشناسان بخش‌های عظیمی از یک جاده سنگ فرش بسیار مهم هم پیوند با راه ابریشم را در کنار این طاق شناسایی کردن، بنابراین میتونه غیر از کاربرد دینی و غیر از کاربرد تجاری، کاربرد نظارتی و دیدبانی را هم برای این طاق ما به عنوان یک کاربرد سوم در نظر بگیریم.
به گمان بسیاری از باستانشناسان نامی ایران زمین، طاق‌گرا گونه ای آتش فروزان و همیشه پایدار و مقدس در راه نمایی کاروانیان بوده است. یادمان کاربرد معماری طاق‌گرا دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
کاربرد سومی که برای طاق‌گرا در کلیه متون باستانشناسی به توصیف آمده است مسئله دیدبانی و نظارتی است. از روزگار هخامنشیان و در دنیای باستان به ویژه در ایران، به ویژه در روزگار اشکانی، مسئله راهداری، نظارت، مراقبت از کاروانیان و همچنین اتاقک‌های دیدبانی که نه تنها مسئله دیدبانی و نظارت بر کاروانیان و کمک به اونها را در بر عهده داشت، بلکه یکی از مهمترین مسئله‌ای که این گونه یادمان‌های که در کنار راه ساخته شدن با اون روبرو هستیم مسئله عوارض هست. در روزگار پارت و در دوره اشکانی یکی از مهمترین مسئله درآمدزایی دولت گرفتن مالیات از کاروانیان بود و برای این منظور یادمانهایی را در مسیر جاده های اصلی، به ویژه راهایی که به راه ابریشم یک جوری وصل می شد، درست می کردن. و به نظر می آید که اگر ما برای این یادمان ستورگ نوعی کاربرد عوارضی، راداری و آن چیزی که امروز هم در دنیای مدرن روبرو هست توصیف بکنیم، خیلی به غلط نرفته ایم، زیرا که اگر بخوایم تصور کنیم اینجا آتش مقدس برافروخته بوده، خود به خود نیازمند مراقبت‌های ویژه شبانه روزی بوده که بنابر تفکرات دینی یک گروه ویژه‌ای باید آتش را تطهیر می‌کردن و خود به خود مسئله دینی این طاق میتونه کم رنگ و مسئله تجارت و مسئله راهداری و بازرگانی و همیت در حقیقت و بزرگی کار تجارت و بازرگانی در ذهن حاکمان اشکانی و پارتی به ویژه در منطقه کنگاور و کرمانشاه به عنوان یک پل بین غرب آسیا و شرق آسیا چین و سپس یک پل بین دنیای شرق آسیا و غرب که کرمانشاه نقش کلیدی در آن داشته را میتونیم بیشتر به طاق‌گرا و یادمانهای این چنینی در توصیف بیاوریم.
تنگاور و طاقه‌گرا، گواه اعتبار باستان‌شناسان ایرانی.
مهم است
چه آهنگی میشنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.